بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 238، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 86، مورخه 7/2/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان الاثار المجعولة للخيار بينما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف فإنه لا يكون إلا بعد ظهور القبن فلا يسقط قبله كما سيجي. عرض شد که مرحوم شیخ فرمودند اگر آقای زید عقدی رو واقع نمود، پس از چند روز متوجه شد که در این عقد مغبون شده است. مرحوم شیخ فرمودند از لحظه عقد تا وقتی که علم ندارد به غبن، حق فسخ دارد بالقوه، و آنگاه که علم پیدا کرد به غبن، سلطنت فعلیه دارد بر فسخ. سوال شد که در آن ایامی که انسان علم به غیب ندارد، این حق بالقوه فسخ چه فایده دارد؟ برای پاسخ به این سوال مرحوم شیخ می فرماین آثار و نتائجی که در اطراف خیار غبن موجود است در سه قسمت. برخی از این آثار وقتی مترتب می شود که انسان علم به غبن داشته باشه، و به عبارت اخرى سلطنت فعلیه داشته باشد بر غبن، و الا این آثار بار نمی شود. برای این قسم از آثار دو تا مثال مطرح می کنم، دو نمونه. نمونه اول این است که در باب خیارات بارها گفته شده است که آن کسی که خیار دارد اگر در متاعی که در دست اوست تصرف کند حق خیارش ساقط می شود. این اثر وقتی بار می شود که انسان علم به غیب داشته باشه. زید می داند کتاب رو که خریده کلا سرش رفته است، با این که می داند کتاب رو به دوستش هدیه می کند، چون الان سلطنت فعلیه دارد بر فسخ، فسخ نکرد، تصرف کرد در این کتاب، این تصرف او حقش رو ساقط میکنه. ولی اگر زید علم به غب ندارد، هنوز نمیدونه کلا سرش رفته است، حق بالقوه داره، در این کتاب اگه تصرف کرد، تصرف او حقش رو ساقط نمی کنه، حق همچنان باقی است. این یک نمونه. نمونه دوم، دقت کنید، ما یک قانون کلی داریم که باز بارها بهش اشاره شده. این قانون این است که تلف مبیع در زمان خیار از کیسه کسی حساب می شود که خیار ندارد. البته در رابطه با خود این قانون بحث هایی هست که در خیار ای خواهد آمد، که آیا این قاعده شامل همه خیارات است، حتی خیار عیب و غبن، یا نه شامل همه خیارات نمیشه. از این قاعده ما تعبیر میکنیم به قاعده تلف. مرحوم شیخ می‌فرمایند این قاعده هم وقتی در باب خیار غبن نتیجه می‌دهد که انسان علم به غبن داشته باشه و سلطنت فعلیه بر فسخ داشته باشه. بنابراین در مثالی که دیروز ما مطرح می کردیم، روز 15 به بعد که مشتری فهمید کلاه سرش رفته، میخواد کتاب رو به بایع برگردانه، در این مدت اگر بدون تفرید با حفظ امانت کتاب در دست مغبون و مشتری تلف شد، از جیب بایع حساب میشه، از جیب غابن، کسی که کلاه گذاشته سر طرف. یعنی مشتری میرود بیع و فسخ میکند، پولش رو از بایع میگیرد، کتاب هم از کیسه بایع تلف شد. ولی اگر این تلف جنس و متاع قبل از علم مغبون هست، در 15 روز اول است، مشتری نمی داند کلاه سرش رفته است، هیچ توجهی به فسخ ندارد، کتاب دستش تلف می شود، اینجا تلف کتاب از کیسه مغبون و خود مشتری حساب می شود، به بایع ارتباطی ندارد. این یک قسم از آثار با دو نمونه. قسم دوم آثار و نتایجی است که این آثار بار می شود ولو قبل از علم مغبون به قبل، یعنی ولو انسان جاهل به قبل باشد، چون حق بالقوه دارد این اثر بار می شود. یک مثال میزنم، مثالش مثل اسقاط حق الخیار از سوی مغبون قبل از علم به قبل. در مثال ما روز اول مشتری مغبون است ولی نمیدونه، بایه به او پیشنهاد میکند خیار قبلتو اسقاط کن اگر باشد، مثلا مشتری هم میگوید اسقط تو حق الخیار. اینجا چون حق بالقوه موجود است، این اسقاط صدق میکند و مشتری مغبون خیار غبنش ساقط شده. دو جا گذشته در بحث فردا یا پس فردا هم بحثش خواهد آمد. ابو حنیفه هم گفته بود دیره، شیخ انصاری جواب دادن، جوابشون هم در همین نهفته است که حق بالقوه دارد مشتری و عقد حق بالقوه برای او ثابت می شود. در این مثال ما فرض اینه که غبن هست در واقع، پس این آقا ولو علم نداره حق بالقوه داره نسبت به غبن، میگه اثبت تو حق. تازه در اونجا هم که در واقع حقی نیست، در اونجا هم که در واقع حقی نیست، فرض کنید اصلا غبنی نیست، مگه در بیعهای زیادی نداریم؟ در بیعهای خونه ها معمولا ماشین غیره اینا میگن آقا با اسقاط کافه خیارات. اینجا اشکال اینه که این تعلیقه، اگر خیاری هر ساقط شود یا تعلیقه یا اسقاط مالم یجب، دو جا پاسخش گذاشته، بحث فردا یا پس فردا در مسئله بعدی هم دوباره بحثش خواهد آمد. دقت کن. قسم سوم از آثار، آثار و نتایجی هست که این آثار و این نتایج مورد اختلاف است. بعضی میگویند این آثار بار میشود وقتی انسان علم به غبن داشته باشه، حق فعلی داشته باشه. برخی از علما میگویند این آثار بار میشود ولو انسان حق فعلی نداشته باشد و حق بالقوه داشته باشد. اینجا هم مرحوم شیخ انصاری یک مثال رو، یک نمونه رو مطرح میکنه و اون نمونه این است که باز میدانید بحثی است که در وقتی که مغبون علم به غبن نداره، زید نمیدونه کلا سرش رفته، ولی فرض کنید بایع و غابن، اون کسی که کلاه گذاشته سر مشتری، او میداند که کتابش رو به دو برابر قیمت فروخته است و هر وقت مشتری این غبن رو بداند به سراغ بایع میاد، بیع رو فسخ میکند. آیا در این ایام غابن، در مثال ما بایع، حق داره در ثمن تصرف کنه یا نه باید دست نگه داره تا ببینه از مشتری چه خبر میشه؟ اینجا برخی از علما میفرمایند تصرفات غابن مثل این که پول رو به فرد ثالث بده ازش جنس بخره، از ملک خودش خارج کنه. برخی میگویند تصرفات غابن در این ایام باطل است، به خاطر این که مغبون یه حق بالقوه داره ولو خودش نمیداند، این حق بالقوه او اثر و نتیجهش این است که غابن حق تصرف در این سمن رو ندارد. ولی برخی دیگر از علما میگویند اینجا زمان خیار بالفعل نیست، لذا این اثر بار نمی شود. غابن می تواند در این سمن تصرف کند تا وقتی که مشتری علم پیدا کند به غبن. وقتی مشتری علم به غبن پیدا کرد، زمان خیار بالفعل حساب می شود، دیگه غابن حق تصرف نخواهد داشت. در پایان شیخ انصاری سه نکته کوتاه رو ذکر میکنه. نکته اول این که میفرمایند در رابطه با آثار و نتایج ما باید به روایات و ادله خاصه مراجعه کنیم. برخی از روایات در رابطه با بعضی از آثار مفادشون این است که این آثار آثار سلطنت فعلیه هستند و نسبت به بعضی از آثار ادله خاصه دلالت می کند که این آثار اثر حق بالقوه ولو مغبون علم ندارد، ولی این اثر بر شیء بار می شود. این قسمت رو بخونیم برسیم به دو نکته دیگر. این بحث از اول مسئله تقریبا تا اینجا بحث دقیقی هست، یه مقدار محشین و تقریرات های مباحث خارج و اینا شیوه های مختلف در تبیین حرف مرحوم شیخ رو در پیش گرفتن. ما هم با نگاه به اغلب اون بحث ها و اون چی که حالا خودمون در دست داشتیم از مبانی شیخ انصاری به این شکل عبارت رو توضیح دادیم، شما دیگه خودتون با دقت کافی خواهید کرد. ثم ان الاثار المجعوله للخيار، این در حقیقت ما این ثم رو پاسخ جواب از یک سوال مقدر گرفتیم. سوال مقدر این بود که حق بالقوه چه ثمره‌ای داره، حالا به تفصیل میخوان توضیح بدن. می‌فرماین آثاری که جل می‌شود برای خیار، اون آثاری که در رابطه با خیار قبل وجود داره بر سه قسم است. قسم اول بینما یترتب علی تلک السلطنت الفعلیه، این آثار بین این سه نوع اثر دور میزنه. قسم اول بین اون چیزی که مترتب است بر این سلطنت فعلیه، یعنی تا اون سلطنت فعلیه نباشه، یعنی تا علم مغبون به قبل نباشه این اثر بار نمیشود. دو تا مثال برش میزنن. مثال اول که سقوط به تصرف، مثل این که بارها در باب خیارات گفته میشه ذوالخیار اگه تصرف کنه در متاع حد خیارش ساقط میشود. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ، این اثر نمی باشد الا بعد ظهور الغبن، مگر بعد از ظهور غبن و بعد از علم مشتری به غبن یا علم بایی به غبن فرقی نمی کنه. در مثال ما بعد از ظهور غبن، بعد از علم مشتری به غبن، وقتی علم به غبن پیدا کرد با وجود ظهور غبن و علم به غبن در این جنس تصرف کرد، حق خیار خودش رو ساقط کرده. فلا یز خود قبله، پس ساقط نمیشود قبل از علم به غبن، یعنی این اثر مال سلطنت فعلیه است و بعد از علم مشتری به غبن کما سیجی. مثال دوم و منه تلف، ما گفتیم قانون تلف، قاعده تلف از خارج گفتیم که قاعده تلف این بود که توضیح دادیم، گفتیم قانون کلی دارن، میگن تلف جنس در زمان خیار ممن لا خیار له. اولا گفتیم در این قانون بحثه، آیا شامل خیار عیب، شامل خیار قبل که محل بحث ماست میشود یا نه. بعضی گفتن حتما شامل خیار قبل میشه، بعضی گفتن شامل خیار قبل و خیار عیب نمیشه، بعضی تردید کردن. خلاصه بر فرضی که قانون تلف شامل خیار قبل هم بشود، اگه کتاب در دست مشتری تلف شد، وقتی از کیسه بایع حساب می شود که مشتری علم به قبل داشته باشد، مشتری می داند داره مقبول میشه، تصمیم علم داره به قبل، می دانه مقبول شده، تصمیم بر فسخ گرفته، هنوز کتاب رو به بایع رد نکرده، بدون افراط و تفریط کتاب تلف شد. اینجا میره پولش رو از بایع میگیره، در حقیقت مشتری یک امین بوده، لیس علی الامین الا الیمین مع عدم التفریط، تفریط که نکرده، کتاب دستش تلف شده، میره پولش از بایع میگیره. ولی اگر علم به قبل نداشته باشد، کتاب دستش تلف بشود، حق این که بره پول از بایع بگیره نداره، از کیسه خود مقبول حساب میشه. و منه تلف، عبارت دقت کنید، مورد دوم که اثر بعد از علم به قبل ثابت میشود تلف جنس است. فإن الظاهر انه قبل ظهور القبل، ظاهر این است که اون تلف قبل از ظهور قبل از کیسه مقبول حساب میشود. اتفاقا اینجا در بعضی از نسخه ها واو نداره، داره لو قلنا، در بعضی از نسخ مصحح واو داره ولو قلنا. حالا علی حال واو باشه یا نباشه، با اون توضیحی که ما از خارج دادیم مسئله روشن می شود. لو قلنا به عموم قاعدت کون طلب، اگر قائل بشیم به این که این قانون کلی عام است، شامل خیار قبل نمی شود، به عموم قاعده بودن تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، این قانون که اگر جنس در زمان خیار تلف بشه از کسی کسیست که خیار نداره، بگیم این قانون عام است، شامل می شود به مثل خیار قبل، مثل خیار قبل رو هم شامل می شود. کما جزم بهی بعضون، بعضی فتوای قطعی به این مسئله دادن که خودش اول کلامه، حالا تو بحث خیار عیب که جای خودش ما بررسی میکنیم، آیا کسی هست که فتوای قطعی داشت داده باشه این قانون در رابطه با خیار قبل جاری است یا نه، و تردد فی آخر، بعضی تردد کردن در مسئله که محقق ثانی باشه در جامع المقاصد تردید کرده که این قانون آیا شامل خیار قبل میشود یا شامل خیار قبل نمیشود. خلاصه اگه این قانون کلی شامل خیار قبل بشود، این قاعده تلف جاری میشود بعد از علم مغبون، و الا قبل از علم مغبون، قبل از اینکه مشتری علم به قبل داشته باشه، اگر این کتاب تلف شد از کیسه خود مغبون و مشتری. نه ببینید، شما در چی دارید مناقشه میکنید؟ اون نکته ای که ما در آخر بحث آثار و ما نکته اول از مرحوم شیخ انصاری نقل کردیم، دقت رو اون نکته داشته باشید. اون نکته این بود که گفتیم مرحوم شیخ میفرمایند نسبت به آثار باید به ادله خاصه مراجعه کنیم. فرض کنید تو خیار مجلس هر جور، اگر کسی دلیل خاص اقامه کرد که آقا در خیار قبل این اثر بعد از علم مشتری است، قبل از علم مشتری این اثر بار نمی شود، ما یه دلیل خاص متعبده به دلیل خاصی، لذا به عنوان نکته اشاره کردن نسبت به آثار ما تابع دلیل خاصی. بعضی از ادله، برخی از روایات میگوید این اثر بعد العلم ثابت می شود، سمعا و طاعه. در برخی از آثار روایت میگوید ولو مقبون علم به قبل نداشته باشد ساقط می شود، مثل اسقاط خیال که او نه قانون کلی نمیتونیم، موردی نسبت به آثار باید بررسی کنیم ادله رو. این قسم اول تمام شد، دو تا مثال داشت. قسم دوم، و بینما یترتب على ذلك الحق الواقعی، قسم دوم اون آثاری است که مترتب بر حق بالقوه می شود، بر اون حق واقعی که آقای مشتری داره ولو خودش عالم به اون حق نیست، و بین اون آثاری که مترتب می شود بر اون حق واقعی بالقوه ولو خود مشتری عالم به اون نیست. یک مثال براش می زنن که اسقاطی بعد العقد، مثل این که مشتری اسقاط کند حق الخیار خودش رو بعد از عقد، قبل از ظهوره، قبل از اینکه غبن ظاهر شود، قبل از ظهور غبن روز اول واقعا مشتری مغبون خودش خبر نداره، بایه زیره که بهش میگه خب حالا که این خونه رو از ما خریدی ممکنه یه وقتی کسی بیاد بگه مغبون شدی، بیا اسقاط کن خیار غبنت رو، مشتری بیچاره هم بگه اسقاط تو حقی، اینجا حقش ساقط میشود، چون حق بالقوه دارد، سقوط فرع ثبوته، حق بالقوه داره، حقش رو ساقط کرده. البته حالا این باز تفصیلش در مسئله بعدی میاد که مسئله جالب مقتلابه ای هم هست که این اسقاط حق الخیار قبل از علم صوری داره، هر صورتش حکم مخصوص و دلیل مخصوصی داره که بحثش بحث تفصیلش خواهد آمد، فعلا سربسته و کلی میگن این اثر به این شکل بار میشود. اینم قسم دوم. قسم سوم، و بینما یتردد و بین الامره، یه سری آثار داریم که مردد بین این دو امر است، یعنی مورد اختلافه. بعضیا میگوین بعد از علم مشتری به قبل این اثر ثابت میشه، بعضیا میگن نخیر مشتری عالم به قبلم نباشه این اثر بر اون حق بالقوه بار میشود. مثل چی؟ تصرفات ناقله، مثل تصرفات ناقله سوی غابن. اینو دقت کنید، به مغبون کاری نداریم، تصرفات ناقله سوی غابن. اینجا دو قوله درش، دو تا احتماله. احتمال اول، فان تعلیلهم المنع عنها بكونها مفوته لحق ذل خيار من العين. بعضی از علما میگن در اون 15 روز اول این اثر بار است، غابن که میداند کلا سر مغبون گذاشته حق نداره در سمن تصرف کنه، چون اگه تصرف کرد پول رو به فرد ثالث داد حق مغبون تثبیت میشود. فان تعلیلهم، تعلیل علما منع از تصرفات ناقله رو به کون این تصرفات ناقله مفوت حق ذل خیار از عین، میگن حق ذل خیار از عین، ذل خیار حق داره بیاد عین ثمنش رو بگیره، اگر این آقا عین این ثمن رو در اون ایام به فرد ثالث واگذار کنه او هم به فرد رابع واگذار کنه، بعد که مشتری بیاد میخواد پول خودش رو بگیره عین پولش وجود نداره، پس در عین پولش تثبیت حقش شده. این خودش ظاهرون فی ترتب المنع، این مسئله ظهور دارد در این که منع مترتب است بر وجود نفس حق، وین لم یعلم به، ولو مشتری عالم به حق نباشد قبل از علم مشتری به حق، چون حق بالقوه دارد، غابن که میداند مشتری کلا سرش رفته حق نداره در این ثمن تصرف کنه. این یه احتمال. احتمال دوم، بعضی میگن نخیر این آقا فقط در زمان عرض کنم که علم مغبون نباید در ثمن تصرف کنه، قبلش تصرف اشکال نداره، و حال این که اون قانون کلی رو قبول دارن، میگن تصرف در زمان خیار برای غابن جایز نیست، و حکم بعضی حکم کردن من التصرف فی زمان الخیار، با اینکه اون قانون کلی میگن غابن کسی که خیار نداره در زمان خیار حق نداره در ثمن تصرف کنه، ولی منع کردن با اینکه قانون کلی رو قبول دارن به مضی تصرفات الواقع من القابل، این به مضی متعلق به اون حکم است، با این که میگن در زمان خیار انسان نمیتواند عرض کنم کسی که خیار نداره نمیتونه در ثمن تصرف کنه، ولی در خصوص اینجا حکم کردن به مضی تصرفات واقع از غابن، میگن تصرفات واقع از غابن درسته قبل از علم مغبون. این حکم اینها یه درمه از این حکم ظاهر میشود ان المنع لعجل تسلط الفعلی، این که منع از تصرفات ناقله به خاطر تسلط فعلی، یعنی وقتی که سلطه فعلیه باشد، وقتی مدعون علم به قابل داشته باشد، قابل نمیتونه تصرف کنه، به الا در 15 روز اول قابل میتونه در سمن تصرف کنه، اگه مدعون مراجعه کرد بره بعد بدنشو به مقبول بدن سمن رو تحویل بده. حالا در پایان نه اونم اشکالی نداره، ولی در این نسخه مصححه که معه هست باید حکم و بعض مع منع من التصرف فی زمان الخیار به مزید تصرفات بخونیم. اگه من باشه چنان که در این نسخه من هست و حکم بعضون، اشکال آنچنانی ایجاد نمی کنه. والمتبع دلیل کل واحد من تلک الآثار. این نکته اول از سه نکته ایش که در پایان مرحوم شیخ میفرمایند، میفرمان اون چی که متبعد دلیل هر یکی از اون آثار است. باید در هر اثر ما دلیل خاصشو ببینیم. فقط یظهر من ترتب الاثر، گاهی ظاهر میشود از اون دلیل خاص ترتب اثر بر خود حق واقعی، ولو کان مجهولا لصاحبه، ولو اون حق مجهول برای صاحبش باشه، ولی از دلیل استفاده میشود که این اثر بر خود اون حق بار میشود. وقد یظهر من، گاهی ظاهر میشود از اون دلیل خاص ترتب او علی السلطنت الفعلیه، گاهی ظاهر میشود ترتب اون حق بر سلطنت فعلیه. در پایان در داخل پرانتز یک ثمره دیگری را سربسته ذکر میکنن، اینم اشاره کنیم از عبارت، بعد اون دو نکته را اگه فرصت شد توضیح بدیم. و یظهر ثمره الوجهین ایضا، مرحوم شیخ میفرمان ثمره این دو وجه در یک جای دیگه هم ظاهر میشود، حق بالقوه و حق بالفعل. و آن ثمره این است که اگر مشتری علم به غیب ندارد، جنس رو خرید و فروش کرده واقعا مقبول شده، به خاطر شی دیگری، به خاطر یک خیال دیگری، یا از پیش خودش میگه اسقط تو حقی، به هیچ وجه هم توجه نداره به قبل، اینجا میگوییم چون حق بالقوه دارد، این اسقاط دیگه حق بالقوه شو ساقط میکنه. و یظهر ثمره وجهین ایضا فی ما لو فسخ المغبون الجاهل، مغبونی که جاهل به قبل نست اقتراحاً فسخ کنه، اقتراح یعنی به نظر خودش از پیش خودش بدون هیچ توجهی به قبل میگه از قد تو حدی، او به ظن وجود سبب معدوم فی الواقع، یا از جهت دیگه خیال میکنه مغبون شده، میگه از قد تو حدی، ای بینه در حق مساقط کردم، بعد میبینه از جهت دیگه مغبون شده. مثلا فرض کنی کتابی رو به عنوان کتاب عتیقه خریده است به 100,000 تومان، فکر میکنه عتیقه نیست، میگه خب خیال قبل دارم ولی از قد تو حقی، بعد معلوم میشه کتاب عتیقه است ولی 80,000 تومان میارزیده، اون از قد تو حقی حتی بالقوه رو ساقط میکنه. یه هر ثمره بچهین ایزن فی مالا و فسق مقبون جاهل اقتراحن از پیش خودش، او به ظن وجود سبب معدوم فی الواقع، یا ظن دارد وجود سبب غبنی رو که در واقع معدومه، در واقع همچی چیزی نیست، فصادف القبل، پس میگه از قد تو حقی، حقی بعدم مصادف با قبل میشود، اینجا حق بالقوه خودشو ساقط کرده. ثم انما ذکرناه بالغبن من الوجهین جار بالعین. نکته دوم، شیخ انصاری اینجا اشاره میکنن و تفصیلش در جای دیگه خواهد آمد، این است که میفرماین ما در ابتدای این مسئله گفتیم که علم مغبون به غبن درش دو احتمال است، ممکن است شرط شرعی باشد و ممکن است کاشف عقلی باشه، که اینا دیگه توضیحاتش گذشت. می فرمایم همین دو احتمال و همین بحث ها در خیار عیب هم جاری می شود. روز اول ما کتاب مکاسب و خرید، کتاب معیوب است ولی مشتری نمیداند. روز 15 ماه مشتری علم به عیب پیدا کرد، فهمید کتاب معیوب بوده است. آیا این علم به عیب شرط شرعی است که خیار عیب از الان است، یا کاشف عقلی است و خیار عیب از لحظه اول عقد ثابت بوده است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند از یکی از عبارت‌های علامه در کتاب قواعد استفاده می شود که ایشان در باب خیار عیب، علم به عیب رو شرط شرعی می دانند و می فرمایند خیار عیب از لحظه علم ثابت است، یعنی از روز 15 ماه، نه از روز اول. توضیح مسئله ای رو که علامه در قواعد فرموده است این است که ایشون فرموده است اگر مشتری کنیزی رو خرید، در بیع این کنیز تدلیس وجود داشت که یک نوع عیب است، مثلا به مشتری گفته بودند کنیز باکره است، بعد معلوم شد باکره نبود، اینو میگن تدلیس. کنیز در دست مشتری است، هنوز مشتری علم به تدلیس نداره، هنوز نمیدونه کلا سرش رفته است، یه عیبی در دست مشتری بر این کنیز وارد شد، چشمشم کور شد. خب در اینجا آیا مشتری میتواند کنیز رو به بایه برگردانه و تمام پولش رو تحویل بگیره یا نمیتواند؟ مرحوم علامه میفرماید چون اینجا مشتری عالم به تدلیس نیست، علم نداشته به عیب، لذا خیار عیب برای مشتری ثابت نبوده. چون مشتری خیار نداشته است، این عیبی که دوباره بر کنیز واقع شده جیب مشتری حساب می شود، از جیب مقبون حساب می شود. لذا دیگه خیار فسخ ندار، چون جنس دست او معیوب شد. ولی اگر این عیب بعد از علم مشتری به تدلیس واقع شد، مشتری فهمید کلا سرش رفته، کنیز باکره نیست، بعد چشمش کور شد، اینجا این عیب مثل تلف در زمان خیار است و از کیسه بایع حساب می شود. لذا مشتری می تواند این کنیز رو به بایع برگردانه و پول خودش رو از بایع بگیر. از این کلام علامه ما استفاده می کنیم که قبل از علم مشتری به تدلیس، مشتری حق الخیار نداشته است. حق الخیار وقتی برای مشتری ثابت است که علم به تدلیس داشته باشه. در پرانتز دقت کنید، مطلبی که ارتباطی به اینجا نداره، در بحث خیار عیب باید بحثشم میاد، باز اشاره میکنن مرحوم شیخ میفرماین خود محقق ثانی در اینجا بعد از این که عبارت علامه رو از قواعد نقل کرده، خودش اینجوری نظر داده است، فرموده است این قانون کلی که تلف جنس یا معیوب شدن جنس در زمان خیار از کیسه کسی است که خیار ندارد، ما این قانون رو در باب خیار عیب قبول نداریم، لذا در باب خیار عیب چه قبل از علم مشتری چه بعد از علم مشتری، اگر عیبی در ملک مشتری به کنیز وارد بشه، اون عیب از کیسه خود مشتری محاسبه می شود و ربطی به بایع نخواهد داشت. اینم نکته دوم. نکته سوم یک کلمه چیزی نداره، اشاره می کنیم ولو عبارت، اگه نشد فردا تطبیق می کنیم. نکته سوم این است که مرحوم شیخ می فرماین همین دو احتمال که آیا علم شرط شرعی است یا کاشف عقلی است، در باب خیار رؤیت هم همین دو احتمال وجود دارند و در جای خودش خواهد آمد که علامه در کتاب تذکره فرموده است اختیار رؤیت قبل از علم و قبل از رؤیت جنس اصلا وجود ندارد؟ پس بنابراین علم در خیار رؤیت شرط شرعی است و قبل از اینکه جنس رو ببیند حق بالقوه نداره، لذا قبل از رؤیت حق ندارد خیار رؤیت رو اسقاط بنماید. با ذکر این نکته، این مسئله که یه مقدار پیچیدگی داشت تمام میشه، بعد وارد مسئله بعدی میشن. وقت هم از دقت کنید عبارت رو، ثم انما ذکرناه فی الغبن من الوجهین، اون چرا که در غبن از این دو وجه ذکر کردیم، جار فی العیب، در باب خیار عیب هم این دو وجه میاد، روز 15 علم به عیب پیدا کرد، آیا شرط شرعی از الان خیار عیب داره یا از روز اول کاشف عقلی است؟ وقد یستظهر من عبارت القواعد، استظهار می شود، مستظهر محقق ثانی است، از عبارت علامه در قواعد در باب تدلیس و چه اول، از عبارت علامه در قواعد استفاده می شود که ایشون قائل در خیار عیب، عرض کنم که علم به عیب شرط شرعی است، یعنی از همون لحظه ای که فهمید خیار عیب داره، 15 روز قبل نداره. قال علامه فرموده و کذا، یعنی لا رده، فرموده همچنین، یعنی مشتری نمیتواند جنس رو متاع رو رد کنه، لو تعیبت الامت المدلسه عنده، از خارج کاملا توضیح دادی، اگه عیب دار شد، چشمش کور شد، اون عمه ای که تدلیس شده بوده روی اون عمه، کلا گذاشتن سر مشتری، گفتن باکره، باکره نبوده، عنده عیب دیگری پیدا کرد، چشمش کور شد، در نزد مشتری قبل علمی به تدلیس، قبل از اینکه علم به تدلیس داشته باشد، اگر چشم این کنیز کور شد، مشتری نمیتونه کنیز رو به بایه رد کنه، این عیب از کیسه مشتری حساب میشه. فانه ذکر فی جامع المقاصد، ابتدا کلام محقق ثانی رو تو پرانتز ذکر میکنن، محقق ثانی در جامع المقاصد گفته لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده، ایشون فرموده طبق مبنای ما که فرقی نداره، عیبدار بشه اون کنیز قبل از علم مشتری به تدلیس و بعد از علم مشتری به تدلیس. چرا؟ لأن العیب مضمون علی المشتری، عیب مضمون بر مشتری است در باب خیار عیب، در باب خیار عیب مثل خیار غبن مثلا نیست که، البته در خیار غبن محقق ثانی تردید داره، ولی مثل خیار غبن نیست که در زمان خیار بعد از علم اگر عرض کنم که جنس مثلا مشکلی پیدا کرد یا تلف شد یا نقصی درش پیدا شد، نقص و تلف از جیب بایه باشه، نه در باب خیار عیب که قبل از علم که بعد از علم، عیب مضمون بر مشتری است. ثم قال محقق ثانی گفته الا ان یقال، مگر اینجوری بگیم اون قانون کلی رو در باب خیار عیب جاری بدانیم، ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری، عیب بعد از علم ضمانتش بر مشتری نیست به ثبوت الخیار، چون خیار ثابته، خیار عیب ثابته و اون قانون کلی میگوید در زمان ثبوت خیار، عیب دار شدن جنس و تلف شدن جنس از جیب کسی است که خیار ندارد، اینجا بایه خیار نداره، پس عیب و نفس از جیب بایه، از جیب مشتری نیست. و ظاهره، ظاهر این کلام علامه، عدم و ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب، اینه که خیار عیب، خیار تدلیس قبل از علم به عیب ثابت نیست، لکون العیب فی زمان الخیار مضمونا علی من لا خیار له، چون قانون کلی میگه عیب در زمان خیار ضمانت میشود بر علیه کسی که خیار ندارد، قبل از علم زمان خیار مشتری نیست، پس بنابراین عیب به عهده مشتری است نه به عهده بایه. مرحوم شیخ میفرمان لکن الاستظهار المذکور، این استظهار از کلام علامه مبنی است بر این که قانون کلی رو شامل خیار عیب و خیار غبن هم بدانی، لکن استظهار مذکور مبنی است بر این که قانون تلف رو که عیب هم شامل می شود، شامل خیار عیب و خیار قبل هم بدانیم، لکن استظهار مذکور مبنیست بر شمول قاعده تلف من من لا خیار الله لخیار العیب. تلف در زمان خیار از کسی کسیست که خیار نداره، عیب دار شدن جنس از کسی کسیست که خیار نداره شامل خیار عیب هم بشود. و سیجی و عدم العموم انشاءالله خواهد آمد که این قانون کلی شامل خیار عیب نمی شود، پس اصلا این بحث اینجا جا نداره. و اما خیار رؤیت فسیعتی النظاهر تذکره، خواهد آمد که ظاهر کلام علامه در تذکره حدوثه به رؤیه، حدوث خیار رؤیت است به توسط رؤیت، وقتی جنس و دید علم پیدا کرد بر خلاف